اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مسائل قبل گذشت که در مواردی که جمع عرفی باشد نوبت به ترجیحات و یا تخییر و اخبار علاجیه نمی رسد. جمع عرفی کجا هست و کجا نیست؟ یه مواردیش روشنه، تعارض بین عام و خاص، تعارض بین مطلق و مقید، تعارض بین ظهور در وجوب و استحباب و جواز و امثال اینها، اینا یه جمعای عرفی روشنه، بسیار خوب. ولی یه مواردی هم مورد بحث واقع شده که بین این دو دلیل این چنینی، آیا جمع عرفی هست یا نیست؟ اینم مصداقی است از موارد جمع عرفی تا مقدم بشه بر ترجیحات و تخییر، یا نه و باید بریم سراغ همون ادله ترجیحات و تخییر. چند مورد را، بحثای کلی است، در مورد مصادیقش دیگه موردی است باید بررسی بشه، ولی اینها به صورت کلی، کل ما کان کذالک، چند موردش مطرح شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. یک موردش اینجاست که اذا دار الامر بین یک عموم و یک مطلق، دو دلیل با هم برخورد داره، یکی بل عموم و دیگری بل اطلاق، نه به تغییر، تغییر مقدمه، تخصیص مقدمه، نه، اونم بل اطلاق. اگر دوتا عموم باشد یا عموم من وجه یه راهی برای خودش داره، یا تعارض دو عموم است فی تمام مدلوله، نه اونا متعارضان، بلا اشکال جمع عرفی هم ندارد. اما اگر نه، تعارض یک عموم است با یک اطلاق، ببینید، اگر گفتن اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق، الفساق عمومه، هر دو دلالت دارن، مورد اجتماعشون، العالم الفاسق چی؟ یتعارضان، یتساقطان، این تعارضه. ولی اگر آمد گفت اکرم العلماء بالعموم، بعد گفت لا تکرم الفاسق، الفاسق، این عموم نیست، اطلاقه. اطلاق هم آیا همون جور حسابش کنی؟ مثل عام دیگر، پس ظاهر و اظهری ندارن دوتایی در مورد اجتماع تعارض و تساقط، یا نه شیخ میگه عام یقدم علی الاطلاق، به عموم اخذ میکنی نه به اون مطلق در مورد تعارضش. عموم العلماء شامل للفاسق والعادل، عموم لا تکرم الفاسق، اگه فساق بود عموم، الفاسق اطلاق، یشمل عالم و غیر عالم را، و با هم تعارض داره در مرحله اول در مورد عالم فاسق. آیا اینم مثل اونجا بگیم یتساقطان؟ شیخ میگه نه، اینجا یقدم عموم اکرم العلماء، چرا؟ شیخ میگه فإن دلالت العام تنجیزیون و دلالت الخاص تعلیقی. عموم، حالا بیان شیخ در این حد، عموم مدلول لفظه، العلماء یک کلمه ایست مثل کل، وضع لفراگیری همه رو یشمل، حتی عالم فاسق را بالوضع، دلالتش منتظر چیزی نیست، یدل علی العموم بالوضع تنجیزیان، معلق بر چیزی نیست. اما اگر گفت اکرم لا تکرم الفاسق، یا همه جا اعتق رقبتن، قید نیاورد. آیا رقبه یشملو هر گونه رقبه ای را؟ میگید بله مطلقه. اما یعنی چی این مطلق از کجا اومده؟ اعتق رقبتن، اینی که هر رقبه این هرش رو از چی استفاده میکنید؟ در عموم از خود ما و زعله لفظ، اکرم العلماء، اکرم هر عالمی را، این هر معنای همون کل، معنای عامه، توی لفظ خابیده، منتظر هیچی نیستی. اما وقتی میگه اعتق رقبتن، بگیم یجب اعتق رقبه هر رقبه ای، سوا ان کان اسودن او ابیزن او کافرتن او مسلمتن، و همچنین این از کجاش در میاری؟ توی لفظ دلیلی بر این مطلب نداری، حاکی از این مطلب نداری، بلکه میریم سراغ مقدمات حکمت. باز برگردیم در عام، بله میگه اکرم العلماء لفظش اینه هر عالمی، اما خب خیلی وقتا ما میبینیم این عمومات تخصیص میخوره، چجور میشه اون وقت؟ الان داره میگه هر عالمی، ولی ممکنه تخصیص بزنه، یا الان توی دلش مقصودش هر عالمی نباشه، عالم عادل مراد باشه و عادلونشو حالا نگفته. بله، اولا تمام الفاظ وقتی استعمال میشه در معنای خودش، این احتمال در کنارش هست که یک قرینه بیاره نشون بده که من مراد اون ما و زعله لفظ مرادم نیست. اگر گفت رأیت اسدن، من وامیستم صبر میکنم ببینم چیزی میگه یا نه، اگر گفت یرمی، میفهمم که مرادش حیوان مفترس نیست. پس ولو اسدن گفت موزعله، ولی موزعله لفظ آیا اینه یا اون معنای مجازیش؟ اونجا دوران بین حقیقت و مجاز مثلا چطور هم میکنم بر معنای حقیقی؟ اولا باید صبر کنم تا کلام تمام بشه. اگر کلام هنوز تمام نشده، هنوز جای این داره که قرینه بیاره، ولذا نمیتونم الان فوری تا بفرعیت و اسدن قضاوت کنم که مرادش اینه که یک حیوان مفترس دیده به جای او من بترسم. نه، هنوز معلوم نیست چی میخواد بگه، بذارم تمام بشه حرفش، جملش تمام بشه، حرفش تمام بشه. اگه قرینه ای نیاورد، اون وقت میگم کذا. ظهور هر لفظی در معناش، همون ظهور استعمالی که بگم این لفظ رو به چه معنا استعمال کرد، اسد رو به معنای حقیقی حیوان مفترس یا به معنای مجازی رجل شجاع، به کدوم معنا استعمال کرد، وقتی میتونم اینو قضاوت کنم که کلامش تمام بشه، قرینه ای نیاورده باشه، اون وقت بگم حیوان مفترس رو اراده کرد. این در تمام الفاظ، حالا قبحث عام خاص باشه، حقیقت و مجاز باشه و یا جهات دیگه. وقتی کلامش تمام شد، اون وقت میگم پس مراد استعمالیش از این لفظ اینه. در عام خاصم از همین قبیله، عام رو گفت اما تا هنوز کلامش ادامه دارد نمیتونم قضاوت کنم مراد از این عامه. و استعمل فی العموم، نه، شاید مرادش از همین کلام خاصه، هنوز داره میگه دنبالش. کثیرا ما یتفق، حتی تو این مباحثات خودمون یه جمله ای رو اول میگیم زودتر از همه آقای سبحانی دادش در میاد میفته جلو، یه ما جو سب کن حرف تموم نشده. اینجوریست آقای سبحانی، کثیرن وقتی میتونی روش قضاوت کنی نفیان و اثباتن که کلام تمام بشه. اگر تا وقتی که کلام تمام میشود مخصصی نیاورد، اون وقت یتم و ظهوره فی العموم، ظهوره فی العموم میشه تام. البته این ظهور چیه؟ حالا این اصطلاحات یادتون باشه، این ظهور یعنی ظهور استعمالی. یتم و این که این آقا این لفظ را در عموم استعمال کرده، کما اینکه اونجا بگیم یتم و که این لفظ را در معنای حقیقیش استعمال کرده و کذا جاهای دیگر استعمال کرده، این میشه ظهور استعمالی. یعنی این لفظ را غالب برای این معنا قرار داده. معنای استعمال و لفظ المعنا چیه؟ اول بحث الفاظ اینی که لفظی را غالب برای یک معنایی، وسیله‌ای برای افاده اون معنا قرار بدهد، این میشه ظهور استعمالی. ولی بعد تازه سوال باقی میمونه. خیلی خوب، ظهور استعمالیش این، استعمال کرد، بله این لفظ الان معناش اینه، اما آیا مراد واقعیش هم همینه؟ تو دلش هم همین معنا اراده کرده، همین معناست، قیدی ندارد، حرفی ندارد، تخصیصی ندارد، همینو اراده کرده. اون جای وقت یه قانون دیگری، یه قانون عقلایی باید به کمک ما بیاد، بگه اصالت و تطابق الارادت الاستعمالی والجدی. بله مراد استعمالی یعنی اراده استعمالی کان کذا، اما از این نظر که تو دلش واقعش چی قصدشه، این قانون عمومی. اصل عقلایی بر این است که اراده ظاهری با اراده جدی و استعمالی با اراده جدی یکیست. حالا در غیر مورد تعارض، اگر چنانچه فرض کن یه کسی یه لفظ عام رو گفت، بعدن روی این عام دعوا شد بین او و طرف، رب به حاکم شکایت کرد، میگه خودش اینجور اقرار کرده که لهو علیه کذا، او به این مثلا از من 1,000,000 طلب داره، بعد بیاد بگه مراد من این بود 1,000,000 به استثنای 999,000 تومان، مراد من این بود نه 1,000,000. این دیگه عقلا ازش نمیپذیرند، مراد من این بود دیگه به درد نمیخوره، این همون اصالت و تطابق، این قاعده عقلایی، بنای عقلا برشه. و الا لولا این بنای عقلا بسیاری از تکلمات لغو میشد، مورد استدلال نمیتونست، مورد افاده و استفاده نمیتونست قرار بگیره. عقلا آمدن گفتن آقا اگه اینو گفتی و قیدی نیاوردی، ما بنا میگذاریم بر این که همین مراد جدیته و بهشم عمل میکنیم، بعدم هر چی بیای جیغ بزنی که اراده من این نبود فایده نداره.
این بنا نبود طرفی برای رو تصریح
کنه که منظورم عامه. با چند دفعه هم بگه هرچی هم بگه عامه، بعد میگیرم مراد جدی چیز دیگه بود. عامه به استثنای ذالک دردی رو دوا نمیکن. اوغلا از روز اول همون جوامع اولیه برای اینکه بتونن ارادات خودشون و منظور خودشون رو به یک دیگر منتقل کنن، این قوانین رو مرتب کردن، بلاگذاری کردن و علیه سیره. این در عام این چنینه، اگر خاص متصل نیاورد، اگر خاص متصل بود لهو علیه میلیون الا این مقدار، بسیار خوب از اول اراده استعمالیش میشد در حد همون تخصیص خورده، در حد الباقی. بله، اما در منفصل نه، باید به زمینه اصالت و تطابقی رو بگیم. منتظر نمیمونیم برای اینکه ببینیم حالا چه قرینه میاره یا نه. اگر قرینه آورد اون وقت اون بحث پیش میاد که مخصص مقدمه بر عامه، لازهریتی در این معنا تقدم ازهر برزاهی. پس دلالت عام بر عموم تنجیزی کن، منتظر چیزی نیست. اما اگر گفت نه لا تکرم الفاسق یا اعتق رقبتن اطلاق، اونجا تو لفظش مستعمل و فیهش اراده استعمالیش هر توش نیست، از کجا در میاریم این رو که بگیم؟ پس معناش اینه که هر رقبه ای، از کجا در میاریم؟ بگیم ها اینجاست که آلای مازم گفت اعتق رقبتن، ولو نگفت هر رقبه، ولی اگر رقبه خاصی الان تو ذهنشه و مرادشه باید بگه، چون الان این آقا در مقام تفهیم و تفهمه، میخواد مطلبی را به من بفهمونه. اون مطلبی رو که میخواد به من بفهمونه اگر قیدی داره خب باید بگه، و الا نتیجه میشه اون مطلبی رو که میخواد به من بفهمونه یه چیزیه و اونی رو که من فهمونده یه چیز دیگر، با او تفاوت داشته باشه و این نقض غرضه. از این جهت میگیم نه، پس قیدی نداره. مؤمن بودن، ابیض بودن، اسود بودن قیدش نیست. اگر بود باید همونجا بگه. این میشه اطلاق. پس این اطلاق که بخوایم اینو گردن گوینده بگذاریم، گفتی کلمه رقبه را، رقبه میتونه شامل انواع و اقسام رقبه ها بوده باشد. اگر رقبه خاصی همین الان مرادته باید بگی و به من بفهمونی، اگر نگی نقض غرضت لازم میاد. پس معلوم میشه تو آدم عاقلی هستی انشالله، پس معلوم میشه قیدی مرادت نیست. دلالت این لفظ بر این اطلاق منوط به مقدمات حکمته که قیدی نیاوردی، قیدی نیاوردی. حضرت
استاد نکره بودن لفظ این معنا استفاده
نه نخه
منتها عمومش و اون بدلی هست
نخه. بله
یک فرد لاعلت تقیی
نه، اینا چه جز مطلقاته نه جز عمومات، انشالله سر جای خودش بحث شده. البته نتیجتاً این معلقون این استفاده بر این که کلمه رقبه‌ای که گفته قیدی نیاورد، اما اگر همونجا از یه طرف داره میگه لا تکرم الفساق، لا تکرم الفاسق، کنارش هم داره میگه اکرم العلماء. این یصلح للقرینیه، برای اینکه مرادم از فاسق غیر علماست. دار الامر بین این دوتا، دلالت عام بر همه علما تنجیزیون قیدی نداره، اما دلالت مطلق بر هر فاسق چی؟ تعلیقیون، برای اینکه قید نیاورد. اونجا اگر قیدی می آورد می گفتیم دلیل می شد بر خلاف اون ظاهر. اینجا اگر قید بیاره نمیگیم دلیل بر خلاف ظاهره، از اول میشه مدلولش همین مقدار، نه حالا دلیل نیاورد اون وقت میشه مطلق. پس یکی دلالتش تنجیزیون، دیگری دلالتش تعلیقیون، و نتیجتاً شیخ میگه اون وقت اون عام یصلح للقرینیه بر این تقیید ولا عکس. عام میتونه سینه سپر کنه بگه مرادش از اون لا تکرم الفساق العلماء نیست، اما نمیتونه مطلق بگه مرادش از اکرم العلماء مثلا فاسقشون نیست، او ظهوری نداره در این مطلب. این مقایسه بین عام و مطلق.
بیان دوری اطلاق را از خاصیت قیدرن به عام این دوزن درسته؟
بله؟
که محتقی که قید بزنه و قبلش خودش؟
بله، این دنباله همین، چون اون تعلیقی و تنجیزی جون کارش معلق بر چیزی نیست، این معلق بر نبودن قرین است. عام یصلح لن یکون قرینتن، و اگر بخواد او محکم باشه و تقیید بزنه عام را، متوقفون بر تمامیت اطلاقش، در حالی که با وجود این عام اون اطلاق دیگه تمام نیست. این حال تعبیر کن شما دو این مطلب. خب اصل استدلال درست عمده در این قسمته، این حرف در یه همچین موردی در تعارض بین عموم و اطلاق متصلن تامون، این حرف کاملون، این لا اشکال فی، هم هم قائلن، هم شیخ هم مرموم آخون. اینما الاشکال و الاختلاف در تعارض این دو گونه دلیل منفصلن. یه دلیلی گفت اکرم العلماء، یه دلیل دیگر مستقلی یه جای دیگه پنج روز دیگه قبل یا بعد گفته لا تکرم الفاسق. اینجا چجور؟ مشکلی که اینجا پیدا میشه و تفاوت میکند اینه که اولا آیا عموم اکرم العلماء منجزون حتی با احتمال قری مخصص منفصل، و همچنین در مطلق آیا مخصص منفصل مقید منفصل هم مانع اون عن الاطلاق، تا بگیم او تنجیزیون و این تعلیقی، یا هر دو قسمتش قابل اشکاله؟ مرحوم شیخ به طور اجمال اینه که فرموده فان دلالت العامه تنجیزی و دلالت الاطلاق تعلیقی. مرحوم آخوند بهش اشکال کرده که در دلالت مطلق هم اونی که مانع از اطلاق قید متصله، و الا قید منفصل که مانع از اطلاق نیست. بعد از اینکه مطلق متصلا قید نداشت، مقدمات اطلاق تمام می شود و دیگه اطلاق معلق نیست، دیگه اطلاق هم شد منجز. اونی که یه ترتب برش عدم الاطلاق، تعبیر کوتاه مرحوم آخوند، ان عدم البیان الذی هو جزء المقتضی فی مقدمات الحکمه، انما هو عدم البیان فی مقام التخاطب لا الی الابد. بنابراین نه، بحث ما در عام و خاصمون، در عام و مطلق منفصل از هم جدا، نتیجتا دو دلیل داریم، هر دو ظاهر، او ظهور در عموم، این ظهور در اطلاق، ولی او ظهورش بالوضعه، این ظهورش بالحکمه است، بالاطلاقه، ولی اطلاقی که تمام شد، کلام خلاص شد، اطلاق منعقد شد، پس دو تا ظهور است مقابل هم، تقدمی نداره احد و ما بر دیگری. مرحوم آخوند حرف شیخ رو نقد میکنه به این مطلب، چون اونم ظهورش تمام شد فکس. آمدیم وارد این بحث که حالا اینا تحلیل کنیم، کدوم یک از فرمایش این دو بزرگوار یتم؟ اولا تحلیل میکنیم کلام مرحوم آقای آخوند رو انتصارا، عنایت کنید. در مورد اطلاق یه تعبیری کردیم، این تعبیرات گاهی باید با دقت بهش توجه کرد، گاهی مسامحتن، گاهی وقتی گفت اعتق رقبتن، میگیم در مقام بیان بود، قیدی نیاورد، پس قیدی مرادش نیست. سوال در مقام بیان چی بود؟ یه کارایی بلدی میخواد، ولی بعضی از کارا همه بلد. شکر الله سعیه. سوال اینی که میگید مولا در مقام بیان بود، قیدی نیاورد، پس مطلقه، درست مقدمات حکمت به جای خود، ولی پایش اینه که بگی در مقام بیان بود. در مقام بیان چی؟ در مقام بیان لفظش، میدونم بالاخره یه چیزی تو این لفظه، یه چیز که نیست. در مقام بیان دو جوره، بالاخره برای یک هر متکلمی که داره لفظی رو میگه، لفظ رو در معنا استعمال میکنه، مرادی داره از این لفظ، یعنی یه چیزی زیرنویس این لفظشه، مستعمل و فیه این لفظشه، اون چرا که در این دخالت دارد میخواد بیان کنه. یه وقت اینجوره، یه وقتی نه، در مقام بیان مراد جدی واقعیشه. این مسئله یه مسئله عقلایی در عرف خودمونم هست. یه وقتی مولا در مقام بیان یه قسمتی از ارادشه، فعلا یه قسمتیشو میخواد بگه. یه وقتی نه، در مقام بیان تمام المرادشه. تعبیر رو عوض میکنیم تا مخلوط به اون اصطلاح نشه. بعض المراد او تمام المراد، کدومی که از این دوتا؟ گاهی خیلی وقتا اینطوره، ما وقتی که میخوایم حرفمونو بزنیم یه قسمتیش که الان مورد احتیاجه میخوایم بگیم، بقیهشو نمیگیم. خیلی وقتا اگه بقیهشو بگیم از حالا مأمور فرار میکنه، مخاطب فرار میکنه. مصلحت اینه که حالا همش گفته نشه، یه مقدارشو میگی بعد تتمه مراد رو میگی، بعض المراد رو حالا میخوای بگی. به هر دلیل، گاهی مبتلا بهش از این جهته، گاهی تقیهشه، گاهی نیازشه، گاهی جهات دیگر. پیغمبر اکرم روزی که مبعوث به رسالت شد چی گفت؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تموم، همینو بگید. اون بچه ملا رفت گفتن بگو الف، گفت نمیگم. چرا؟ برای اینکه دنباله داره. فعلا میگه بگو الف. الان که داره میگه بگو الف، مقصودش هم گفتن همین کلمه الف، قید و بندی هم توش نداره، اطلاق هم داره. اون چرا که الان در مقام بیانشه وقتی قید نیاورد، بله قید لفظی نیاورد، اطلاق تمام میشه، میشه نسبت به این حجت. کار مطلقات همینه، در مقام بیان اون چرا که در مراد فعلیش، مراد فعلیش همون مستعمل و فیه، اصطلاحا بهش میگیم مراد استعمالی، اون مقداری که لفظ رو درش استعمال کرده، اراده کرده استعمال کرده، بدون اراده که حرف نمیزنه، میشه مراد استعمالی. بله در این مراد استعمالی قید نیاورد، قرینه نیاورد که یرمی بفهمم مرادش حیوان مفترس نیست و رجل شجاعه. این مراد استعمالی یتم در عموم رقبه، اطلاق هر گونه رقبه، هر گونه. خب اینیم. یه وقت هست نه، ما به دست بیاریم میگیم در مقام بیان تمام مراد واقعیشه، میخواد همه چیزش رو بیان کنه، اون وقت اگر قیدی نیاورد بازم به همین بیانات اطلاق پیدا میکنه نسبت به مراد جدی واقعی میشه. پس یمکن فرض کنیم اطلاق را نسبت به مراد استعمالی، و یمکن که فرض کنیم اطلاق را نسبت به مراد جدیش و از همین اطلاق استفاده کنیم. اما این دومی، اطلاق نسبت به مراد جدی، معمولا اتفاق نمیفته. اولا احراز این که مولا در مقام بیان مراد جدیشه کاملا، یا تعبیر دیگر کردیم عرض کردیم، مراد مقداری از مراد یا مراد کامل، این رو نمیتونیم احراز کنیم. از کجا بفهمیم که این چنینه؟ یک ثانیه، اگر اینجور باشه یه محذوری هم پیش میاد، و اونی که چنین مطلقی اگر قید خورد، که این محذور در عام میاد، لازمش اینه که به کلی از اطلاق بیاندازدش از هر حیث. یعنی اینجور من تصور کردم که این در مقام بیان تمام المرادشه، قیدیم نیاورد، پس تمام المرادش همینه، یه قید آورد. فهمیدم نه، من اشتباه میکردم، در مقام بیان تمام المراد نبوده، ولا تناقض که نمیگفت، معلوم میشه اون وقت در مقام بیان نبوده، اگر نبوده حالا دیگه از هر جهت دیگه هم شک کنم، ولو از غیر اینجایی که قلا قرینه آورد شک کنم که آیا مطلقه یا نه، دیگه نمیتونم اخذه به اطلاق کنم، تو مقدمش از دستم در رفت. بله آقا، ها اون برمیگرده به اولی اون وقت. این باعث میشه نسبت به اونایی دیگه هم نتونم اخذه به اطلاق بکنم، ولذا این قسم دوم متداول نیست، مطرح نیست، هم جای کشف و وسیله کشفشو نداره و همین محظوراتی که درش پیش میاد. حالا مرحوم ناینی تلاشی کرده که این محظور رو از بین ببره با یه تعبیراتی، نه اونم دردی رو دوا نمی کنه. پس اون اولیه و اون در مقام بیان مراد استعمالیشه، قیدی نیاورد، پس الان اراد استعمالا ما وضع له لفظ رقبه را بدون قیدن استعمله فی ذلک. اون وقت حالا مراد واقعیش هم همینه یا نه؟ پس بعد دو مرتبه باید بریم سراغ همون بله قاعده تطابق اراده استعمالی بر جدی. این شد مراد استعمالی، اراده جدیشو به زمینه اون قاعده باید درست کنی. با این بیان اون وقت مرحوم آقای آخوند به مرحوم شیخ میگه آقا چه تقدمی شد بین اینا؟ هر دو یه راه رو میرن، عموم و اطلاق هر دو یه مسیر رو طی میکنن عین یک دیگر. البته اون مراد استعمالیش بالوضع بود، این مراد استعمالیش با مقدمات حکمت، ولی با مقدمات حکمت چی رو به دست آوردیم؟ مراد استعمالی رو. اما بالاخره مراد جدی رو چیکارش کنیم؟ در هر دو جا نیاز داریم به اصالت و تطابق ارادت الاستعمالی و جدی، پس هر دو یکسانه و احدهما تقدم بر دیگری نداره. درست است که در اطلاق تعلیقی جون، ولی فرض اینه در مطلق، در قید منفصل، در اطعام مخاص عام و مطلق منفصل داریم میگیم، اون مطلقش هم اطلاق استعمالیش تمت، کشف از اراده استعمالیش فرض این تمت. این حرف شمای شیخ در عام مطلق و عام منفصل بله درست، در منفصل، در متصل درست، اما در منفصل نه، منفصلم ظهور استعمالیش تمت، در ظهور واقعیشم باید بریم سراغ اصالت و تطابق در هر دو جا. فلا تقدم لأحدهما علی الآخر. این بیان فرمایش مرحوم آخوند.
پس
توی اصل اوغلاییه، بله همه جا اینطور.
پس در این احادیث رو در این باید جمع بکنیم، اگر در یه جایی هم عام داشته باشیم هم اطلاق داشته باشیم، باید بینیم که دو تا جمع کنیم.
بله جمع که نمیشه، فرض اینه. اون وقت باید بریم سراغ مرجحات و تأخیر، میشه جزء تعارض و جزء اونجا. این بیان مرحوم آخوند. آیا می شود در این مسئله از شیخ دفاع کرد در مقابله با مرحوم آخوند؟ یه نکته هست، من چون میخوام بحث قبلنم بود و طولانی شده تمامش کنم. در عام و خاص فرض این دلالتش بر عموم، حالا یه خورده تکرار همینایی که امروز گفتیم، بلوز عود، ولی وز نشون میداد مراد استعمالی را، بعد زمیمه میکردیم اون قاعده را تا میشد مراد جدی. ما تابع مراد جدی مولا هستیم، حقیقت اراده او، حقیقت خواست او این بود. اما در مطلق چی؟ مراد استعمالی رو به چه نحو به جای به دست آوردیم؟ بعد گفتیم اصالت و تطابق مراد استعمالی و جدی، هر دو در این مقدمه با هم شریک. اما مراد استعمالی رو از کجا به دست آوردیم؟ از این مقدمات. کان فی مقام بیان مراد استعمالیش قیدی نیاورد، پس مرادش نیست، پس مرادش مطلقه. اولین پایه است کان فی مقام البیان. الانی که خود این به این به این محضور تعارض بین عام و مطلق در اینجا دو کار میتونیم بکنیم، یکی تصرف در اصالت و تطابق، کمون که اگر برای یک عامی خاص منفصلی بیاد برای خودش. فرض اینه ما تعارض شده برامون بین یک عموم و یک اطلاق، در جمع بین اینها میتونیم تصرف کنیم در اصالت و تطابق، بگیم نه این عموم مراد استعمالیش عمومه ولی تطبیق با مراد واقعی ندارد. در مطلق هم همین کارو میتونیم بکنیم. از این نظر این دوتا سیان، حرف مرحوم آخوند تمام. ولی در این طرف مطلق یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم که در عام نمیتونیم بگیم. در عام میگفتید ظهور استعمالیش به چی بود؟ به لفظ بود. در مطلق گفتیم ظهور استعمالیش به چی بود؟ به مقدمات حکمت بود. اولیش این که کان فی مقام البیان. سوال، به چه دلیل کان فی مقام البیان؟ لفظ که فرض اینه، خود لفظش که دال بر اطلاق نیست، اطلاقش رو میخواید از همین مقدمات جور کنید. اولیش اینه که ما المولا فی مقام البیان، بیان چی؟ همون معنای استعمالیش، ما و زعله، به عبارت دیگر ما هو به صدد افهامی فل مجلس. مولا در مقام بیان اون چی که به صدد افهامش حالا هست هست. حالا ممکنه یه چیزایش به صدد بیان نباشه، اون مسئله بعدشه، باید با اصالت تطابق جور کنیم. حالا اون جدا آورده اول اون کل. حالا این تعارض به همین جور میشه. این به صدد بیان هست که الان دائرون علل السن در تمام مطلقات، هر جا میخواید اخذ به اطلاق کنید چی میگید؟ همین مقدماتو میگید؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید؟
استادامون گفتن.
بسیار خوب، اما به چه دلیل؟
مقدمات در خارج به دلیل ها شد
آجا. مقدمات حکمت خودش اسمش همراشه،
اسمش همراشه، ولی میگید اولین قضاوتتون خودتون اینه ان المولا کان فی مقام البیان. اینو به چه معنا میگید؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید کان فی مقام البیان؟
وقتی لفظ انسان نگاه میکنه میبینه نوشته عقل رقابتا،
بله، ذهنش میگه عقل رقابتا مولا در مقام بیان بی خود تو ذهنش میاد. از کجا میگید؟ بله، عاقل حکیم فعلا میخواد شما رو تو حچل بیاندازه. بله، نه خود تو حچل انداختنش هم مطلبی. فَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِاصْطِلَاحِ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. این جمله اول، مقدمه اول از مقدمات حکمت، مولا در مقام من تو ذهن اون نیستم که ببینم آیا در مقام بیان همه مراد استعمالیش، یعنی الان در اون جایی که مراد استعمال کنه در مقام بیان همه چیزش هست، اونی رو که میخواد الان تفهیم کنه در مقام بیان همش هست؟ نه، گاهی یه چیزایی رو میخواد و الان نمیخواد همش رو بیان کنه. این از کجا؟ مقدمات بیان اول، ما یستعملو فیه، به اصطلاح ما یرید من اللفظ، قالب او قرار میده، این خودش یه مقدمه است. این مقدمه
قدر
متیقن که دیگه اطلاق نیست، بری سراغ قدر متیقن دیگه به اطلاق نمیتونی اخذ کنی. این مقدمه همونجا مورد سؤاله مرحوم آخون در کفای دیگران اول بحث اطلاق، این کونه، مقدمه اول، کونه فی مقام البیان، که این کون، این مقدمه مبنیون بر یک بنای عقلایی که گوینده عاقل بالغ فلانه، حرفو که میزنه بی جهت که نمیگه، پس در مقام بیان یک مفادی هست و نسبت به اون مقدار در مقام بیان قیدی نیاورد، فعلا مرادش همینه، مراد فعلیش همینه، اما خود این مقدمه دلیلی نداره الا یه اصل عقلایی. و حالا اذا دار الامر، بریم سراغ اصل عقلایی تطابق اراده جدی و استعمالی، بگیم بله اراده استعمالیش مطلق بود ولی تطابق با اراده جدی نداره، که شما معارضه به مصر کنید بگید در عامم همین حرف رو میتونیم بزنیم. نه، در مطلق میریم سراغ تصرف در این جهت، این جهت در مورد عام نیست، چون اون دلالتش بر عمومش بلوز بود، این دلالتش بر مقدمات حکمته که یکیش اینه، میایم تصرف. بله اصل عقلایی این است که مولا در مقام بیان تمام مراد استعمالیش بوده باشد الا در اینجا، اینجا نیست، تصرف در این اصل میکنه. پس در طرف اطلاق یک بند دیگه داره که اونجا قابل تصرفه، که در عموم اون بند رو نداره. مقصود مرحوم شیخ کنه این مطلبه که بگیم در طرف عموم تنجیزیون هیچ بند و بستی نداره. بله اصالت و تطابق رو میخواییم در هر دو، خب اینا هر دو سیار، ولی در طرف اطلاق یه جای دیگه بند شله که در عموم نیست. عموم دلالت لفظیش به دلالت بر عموم استعمالیش به لفظ، اطلاق به مقدمات حکمته که میتونیم در اون مقدمات اشکال کنیم و نفی کنیم و قرینه قرار بدیم حالا این عموم را، بر این که بله گفت اکرم العلماء عموم داره، کاریش هم نمیشه کرد، اما اون جایی که گفته لا تکرم الفساق، نه لا تکرم الفاسق، نه در مقام بیان نبوده است و لذا اطلاقش منتفی بشه. بله بله، نه اصل و بودنش دلیل میخواد، اثباتش دلیل میخواد، اثباتش یه اصل و عقلاییه که معمولا همش اینه، بله هستم، اما اینجا نیست، نیستش به همین قرینه، دلیلش همون عام، اون عام معارضش میتونه دلیل و قرینه بر این مطلب بشه و به هذا البیان بتونیم کمک کنیم شیخ انصاری علیه الرحمه را و بگیم بله در مورد تعارض بین عام و مطلق عموم عام مقدم است بر اطلاق مطلق حتی ولو فی المنفصلین. والحمدلله.